أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث الكيفيات النفسانية بود. دو تا دیگه از کیفیات نفسانی مونده که بحث میشه در کتاب و اون عبارت است از لذت و الم. لذت و الم رو همونطوری که ملاحظه میفرمید در تعلیقه انواع و اقسام تفسیر کردن، ولی تفسیر مشهورش طبق نظر مشائین همینه که لذت عبارت است از ادراک الملائم، منتها ادراک الملائم نه به ما هو ذات ملائمون، یعنی ذات ملائم رو درک کردن لذت نیست، بلکه به ما انه ملائم. این به ما انه ملائم برای اینه که انسان التزاز از ملائم میبره وقتی که درک ملائمتش رو بکنه. پس معیار در حقیقت همون درک الملائمته، لذت همون درک الملائمته. حالا خواه اون شی ملائم واقعی باشه، خواه ملائم واقعی نباشه. اگر شخصی چیزی رو به عنوان این که این مثلا دوستشه میبینیم، شخصی رو از دور به عنوان اینکه این دوستشه میبینه، درک میکنه، در حالی که اون دوست واقعیش نیست، خیال میکنه دوستشه، خیال میکنه محبوبشه، ولی خودش فکر میکنه که این دوست اوست، این کسی است که روحش با روح او تناسب داره، یه روابطی با هم دارن، بالاخره ملائم اوست، لذت میبره. پس ادراک الملائم منظور ذات الملائم، ملائم یعنی خود واقع ملائم نیست، بلکه بما انه ملائم. وقتی گفتیم بما انه ملائم یعنی فقط همون حیثیت ملائمت رو کار داریم، نه ذات رو. نظیر این که وقتی میای سراغ موضوع فلسفه میبینید تعبیرات مختلفه، گاهی میگن موضوع فلسفه وجود، گاهی میگن موضوع فلسفه موجوده، اما بعدش میگن بما هو موجود. این بما هو موجود یعنی به اون ذات متلبس به وجود کاری نداریم، موجود به همون حیثیت موجودیتش، یعنی وجود. ادراک ملائم به همون حیثیت ملائمتش، پس یعنی ادراک الملائمه، یعنی بر میگرده ادراک الملائم به ما انه ملائم به نفس ادراک الملائمه. و علم رو تعریف کردن به ادراک المنافی یا منافر به ما انه منافن یا منافر، اونم عیناً همینطوره. شما اگر یک دوستتون رو از دور ببینید ولی فکر بکنید که این دشمنت، یعنی به نظرتون اینطوری بیاد، یعنی در درک شما درک ملائم نباشه، منافر باشه، ولی واقعا او منافر نیست، اما همین که فکر کردید دشمنتونه، براشفته میشید، متعلم میشید، ناراحت میشید که چرا این زنده است، چرا دشمن من زنده، چرا دشمن من نگام بهش افتاد. پس ادراک المنافر به ما انه منافرون موضوع نیست، ببخشید به ما انه اون ذات منافرون واقعی، بلکه یعنی اون ذات منافر به ما هو یه ذاتی هست در خارج که فل واقع منافره، موضوع نیست، بلکه اون حیثیت منافرتش اگر درک شد اون موضوع. لذا در همینجا دوستش رو دیده ولی خیال میکنه دشمنه، ناراحت. چنانکه اگر دشمنش رو ببینه و خیال کنه دوست ناراحت نمیشه، با اینکه اونجا منافر واقعی هست. پس بنابراین برای اینکه این اشکال به تعریف وارد نشه، در حقیقت تعریف دقیق بشه، این قید به ما هو رو اضافه کردن، ادراک الملائم بما انه ملائم لذت، و ادراک المنافر بما انه منافر این علمه. خب فرمان اگه ادراک، ادراک علم است و کیفه، پس لذت و علم هم میشن کیف. و بنابراین همونطوری که خود علم تقسیم میشه به اقسامی، لذت و علم هم مثل همون تقسیم میشه به اقسامی. علم تقسیم میشه به علم حسی و خیالی و عقلی، نوع علمی که کیف کم و علم حصولی باشه. لذت و علم هم همینطوره، یه لذت حسی داریم و علم حسی. لذت حسی عبارت است از اینکه انسان احساس بکنه ملائم رو به ما انه ملائم، مثلا اینکه میبینه یه گلی رو، مثل اینکه مثلا میخوره یه غذای خوشمزه رو، مثل اینکه درک میکنه مثلا بوی خوشی را. ادراک المنافر بما انه منافر، مثل اینکه بوی بدی رو، بوی را که خوش نیست، درک میکنه. یا مثلا دستش بریده میشه، احساس میکنه درد رو، احساس این بریدگی رو میکنه، میشه رنج و امثاله. یه وقت لذت خیالیه، لذت خیالی همون محسوسات رو، ذکر العشق میگن، نصف العشق، وصف العشق، نصف العشق. بعد از اینکه احساس تمام شد، انسان اگر یاد بیاره اون همون احساس قبلی رو که اسمش تخیله، این لذت میبره. چنانکه اگه یاد بیاره اون رنج قبلی رو، یه رنجی البته نه به اون شدت، چنانکه لذت وصف العشق به اندازه خود عشق نیست، لذت وصف العلم هم به اندازه خود علم نیست، علم وصف العلم هم مثل خود علم نیست، خود احساس العلم نیست، ولی بالاخره علم داره. یه وقت هم لذت و علم عقلیه، مثل اینکه یه دانشمند وقتی فکر میکنه و یه مطلبی براش حل میشه، یه مسئله علمی، داخل فی الاشیاء لا بممازجه، یا کمال و توحیدهی نفی و صفات، این وقتی براش حل میشه لذت میبره. چنانکه اگر کسی جاهل باشه و ادراک بکنه جهلش رو به همین، یعنی هم مثلا مطرح میشه برایش و نمیفهم، های رنج میبره، یعنی درک میکنه که این درک عقلی برایش حاصل نیست، میفهمه که نفهمیده، یا فهمیده یه چیزایی رو که بعد میفهمه اینا سن ارزش نداشی، عمر خودش رو، وقتش رو تلف کرد برای اینطور چیزها، و حالا میبینی که اینا جز وزر و بوالی براش بیش نیست. پس بنابراین همونطوری که خود ادراک سه قسمه، لذت هم به مناسبت این که نوعی از ادراکه، علم هم به مناسبت این که نوعی از ادراکه، این سه قسم رو داره. بسیار حرف خوبیه، منتها این با این مبنا نیست. گفتیم لذت رو ما داریم تعریف میکنیم به چی؟ به ادراک الملائم. نظر دیگه این است که نه آقا، در فرمایشات شیخ هم تو که استاد در تعلیق نقل کردن مختلفه، بعضی جاها همینطور گفته لذت عبارت است از خود همون ادراک. این فرمایش آقای طباطبایی در کتاب مطابق با همین نظره. اما یک نظر دیگر این است که نه، لذت حالتی نفسانی حاصل است بعد از ادراک. یعنی بعد از اینکه ادراک برای انسان پیدا شد، یه حالت ابتهاجی در انسان پیدا میشه، اون اسمش لذته. و لذاست که لذت و الم دو تا کیف نفسانی ان غیر علم. ما که علمو مطرح کردیم، وقتی علمو مطرح کردید، خب پس بنابراین دیگه معنا داره که بیایید یه قسم از علم را هم باز یکی از اقسام کیف نفسانی، این همونه که میگن قسم شی قسیم شی قرار دادم صحیح نیست. این که قوم میبینیم اراده رو گفتن یکی از کیفیاته، قدرت یکی از کیفیات نفسانیه، علم یکیه، لذت و علم هم یکی دیگه است. این با همین مبنای دوم سازگاره که لذت و علم نفس الادراک نباشن. لذت و علم عبارتن از اون حالت نفسانی که بعد الادراک حاصل میشه. ولی خب اون مبنای کتاب، یعنی مبنای مشهور مشهور مشائین نیست، مبنای مشهور مشائین همینه که در کتاب من. این حالا بحثش میاد که وهم خودش دیگه یه نوع ادراک جدای از عقل نیست، در بحث علم انشاءالله یادمون باشه مطرح میکنم. و من الکیفیات نفسانیه اللذت و الالم، یکی از کیفیات نفسانی چند تا از کیفیات نفسانی لذت و الم، یعنی این دوتا. و لذت علی ما عرفوها، لذت طبق اونی که تعریف کرده ان یعنی مشهور هست اینه، ادراک الملائم است اما به ما انه ملائم. و الالم ادراک المنافی یا منافر است، به ما انه منافن یا منافر، چیزی که انسان نفرت داره از او یا چیزی که منافی است با طبع انسان، سازگاری نداره. فهما من الکیف، پس لذت و علم کیفن چون ادراکن و ادراک کیفه، به ما انهما من سنخ الادراک. و ینقسمان به انقسام الادراک، همونطور که ادراک سه قسمه، این هم لذت و علم هم سه قسمه. فمنهما حسیون و خیالیون و عقلی. فلذت الحسیه یعنی فمنهما حسی و منهما خیالی و منهما عقلی، این دیگه خلاصه شده. لذت حسی مثل این که نفس ادراک میکنه حلاوت رو از طریق چشیدن یا بوی خوش رو از طریق شم. لذت خیالی مثل اینه که درک میکنه نفس صورت خیالی را از بعضی از ملذات حسی، لذت بخش های حسی، یعنی یه لذت بخش های حسی بوده، حالا صورت خیالیش رو به درک میکنید. این صورت خیالیش رو که درک کردید، یعنی الان رابطه با اون ندارید، احساسی نیست، ولی همون وصف العیشه، لذت بخش. و لذت عقلی ادراک نفس است بعضی از اون چیزهایی که به او نائل شده از کمالات حقه عقلی، مثل اینکه درک میکنه مسائلی رو، درک میکنه حضور خدا رو، درک میکنه حضور معلومات خودش رو، کمالات خودش رو و امثال اینها. و لذت العقلیه اشد اللذائذ، لذت عقلی از همه لذائذ قوی تره، شدید تر و قوی تره. لتجردها و ثباتها، برای اینکه تجرد داره و ثابته. باز این استدلال و این بیان بر طبق همون نظر مشائینه که در بحث وجود ذهنی عرض شد. مشائین قائل بودن به اینکه حس و خیال مادیان ولی ادراک عقلی مجرده. بنابراین اینجا دارن استدلال میکنن، میگه که چون لذت حسی و لذت خیالی همون ادراکی حسی یا ادراکی خیالی است و اینها مادیان و مادی متغیره، پس بنابراین زوال پذیرن. اما لذت خیالی چون همون لذت عقلی همون ادراک عقلی است و ادراک عقلی مجرده، پس بنابراین از اونها اقواست، برای اینکه امر مجرد دیگه زوال پذیر نیست و وجودش هم قوی تر است از وجود مادی. اما طبق نظری که خود آقای طباطبایی و ملا صدرا و دیگران دارند که علم مطلقا مجرده، دیگه این استدلال خیلی روشنه که تام نیست. البته خود این استدلال یه مؤیدی است برای اینکه لذت نوعی از ادراک نیست. لذت از بین میره در حالی که ادراک از بین نمیره. پس بنابراین لذت و ادراک دو چیزه. بالاخره و الالم الحسی و الخیالی و العقلی علی خلاف اللذه، الم حسی و خیالی و عقلی بر خلاف لذت است در هر یک از این ابواب سگانه ای که گفتیم، در حس و خیال و عقل. خب مسئله دیگر این است که رابطه لذت و الم چیست؟ میفرمایند که لذت به هر حال امر وجودی، چون شما درک میکنید شیرینی را، درک میکنید مثلا یه حالتی را، یه فرض کنید همون شیرینی را بعد از تخیل، بعد از اینکه رابطه حسیتون بالاخره ادراکه. اما الم میفرمایند مقابل لذته، یعنی اینکه اون حالت لذت با اینکه میشد برای شما باشد نیست. لذت مقابل با علم به تقابل عدم و ملکه. لذت امر وجودیه، اما علم نبود لذت در موضوعی که قابل لذت هست. مزاد با لذت نم یه نظره، حالا اجازه بفرمایید. بله به نظر، نظر استادم همینه، در تعلیق ملاحظه فرمایید همینه و به نظر میاد همون هم صحیحه. یعنی این حالا رو مبنا شما اگه حرکت بکنید باید همینو بفرمایید که ایشون بفرمایند، ایشون میخوان با همون مبنا پیش بیان. این قلت یه کسی همینجا یه اشکالی میکنه، میگه آقا علم شره، کسی انکار نمیتونه بکنه که اون رنج شر و علم ادراکه و ادراک علم است و امر وجودی. پس بنابراین بعضی از شرها شدن امر وجودی. پس ما شری داریم که امر وجودیه، در حالی که قول فلاسفه این است که شر اعدمه و شر رو اعدام، ما وجودی نداریم که شر باشه. اینو با هم چجوری جمع میکنیم؟ ایشون میفرمان اگه توجه کرده باشید به تعریفی که از علم شد، این اشکال پیش نمیاد. برای اینکه علم درسته ادراک منافیست، ادراکه، ولی در بحث علم خواهد آمد که علم و معلوم عین همه، علم همان معلومه، نه متحدنا، عین همه. شما وقتی میگید من علم دارم، علم یعنی چه؟ در علم حصولی که یعنی حصول و صورت شی اندلم. اون صورت و شی چیه؟ همون معلومه به ذاته، چون خارج که معلوم به ذات نیست. اونی که معلوم به ذاته یعنی معلوم حقیقی، یعنی اونی که صحیح بل حقیقه بهش بگیم معلوم، یعنی اونی که اسناد معلومیت به او اسناد الی ما هو و له، اون صورت ذهنی. علم چیه؟ علم همون حصول اون صورته. خب حصول صورت مگه غیر خود همون وجود صورته؟ پس علم همونه، علم همون معلومه. در علم‌های حضوری هم همینطوره. در علم حضوری شما میگید علم حضوری عبارت است از حضور وجود معلوم. خب حضور وجود معلوم، حضور دیروز گفتیم یه لعابی نیست که بزنن روشه. حضور وجود معلوم یعنی همون خود وجود معلوم. پس در علم‌های حضوری هم علم عبارت میشه از چی؟ از نفس المعلوم، چون علم عبارت است از حضور المعلوم. حضور المعلوم چیزی جز همون وجود المعلوم نیست. پس العلم هو المعلوم، هو المعلوم، نه متحده. مسئله اتحاد عالم و علم یه مسئله دیگه است، یا عالم و معلوم. علم با معلوم عینیت داره. خب وقتی اینطوری شو، علم عبارت است از ادراک المنافی. منافی یعنی یه چیزی که با وجود من سازگاری نداره، تنافی داره. این تنافی به ما انه تنافیه، نه اون ذات، اون ذات علم نی، ادراک همون تنافیه، ادراک ناسازگاریه، ناسازگاری هم را عدمی وجودی نیست. اگه ادراک ناسازگاریه، ادراک المنافیه، ادراک چیزی است که خود امر عدمیه، اون وقت ادراک میشه چی؟ خودش عدم. یعنی همون نبوده رو انسان مییابه. علم عبارت است از این که مییابه که مثلا این دستشون اتصالی رو که باید داشته باشه نداره. وقتی مییابه که این بریده شده، بریده شده یعنی اون اتصال از بین رفت. مییابه که اون فهمی رو که باید داشته باشه از داخل اون فل اشیا نداره. مییابه نداره یعنی چه؟ یعنی همون نیستی رو مییابه. نیستی رو مییابه، نیستی یه چیزی جز عدم نیست. پس علم ولو تعبیر میکنیم به اینکه ادراکه، اما یه بحثی در علم داریم که ادراک هر شی یعنی وجود، ادراک هر شی در علمهای حصولی یعنی وجود ذهنی اون شی، وجود ذهنی اون شی یعنی خود اون شی که موجود شده در ذهن. اگه خود اون شی امر عدمی بود، پس وجود ذهنیش هم میشه همون عدمه. پس شما ادراک کردید عدم را، ادراک العدم چیزی جز خود همون عدم نی. پس علم اگر شر به ذاته، عدم هم هست، یعنی همین علم عدم است و شر به ذاته. پس اون حرف فلاسفه که گفتن شر در عالم چیزی جز عدم نیست، عدم هم چیزی جز عدم نی. اون چه که باعث شد که شما به اشکال و اشتباه بیفتید این بود که عدم رو تعریف کردیم به ادراک، خیال کردید هر ادراکی باید امر وجودی باشه. ادراک امر عدمی چیزی جز خود همون عدم نیست، همون یافتن همون عدمه. بله، یعنی فرق میذارید بین ادراک العدم و عدم الادراک. درسته، فرق است بین عدم الادراک، برای اینکه این عدم ملکه است. عدم الادراک عبارت است از عدم مناقض با ادراک، یعنی اونجا عدمی است که در شأنیت نیست. شما وقتی درک میکنید نیستی را درک کردید، اما چی نصیبتون شده؟ درک کردید مثلا اینکه این مسئله رو نمیدونید. چی نصیبتون شده؟ فهمیدید که نمیدانید. متعلق چیه؟ همون نمیدانمه. پس بنابراین باید یه موجودی باشی، قابلیت داشته باشی، منتها براش یه نوع علمی میشد حاصل بشه، الان حاصل نشده، مییابه اون رو. اما عدم الادراک یه معنایی است که متصف میشه بهش همین میز. میز هم متصف است به عدم الادراک. دیگه ادراک العدم در حق اون معنا نداره، چون عدم الادراک تقابلش با ادراک تقابل تناقضه و در تقابل تناقض قابلیت شرط نیست. بله فرق هست. عدم الادراک یه امریست که عدم مطلقه، عدم مطلق دیگه احتیاج حتی به موضوع هم نداره، نه اینکه موضوع قابل نمیخواد، اصلا موضوع هم نمیخواد. عدم الادراک هم نیستیم. اما عدم الادراک امن من شأنه الادراک یه چیز دیگه است. ادراک العدم یعنی مییابم که این کمال در من نیست. خب مییابم که این کمال در من نیست یعنی چه؟ یعنی مییابم یه وجودی را، یا یافتنم یه چیزی غیر همون نبود. یعنی به تعبیر دیگه بازگشت اشکال شما به اینه که ما قبول نداریم علم عین معلومه. معلوم میشه امر عدمی باشه، اما علم امر وجودی باشه. اگه اینجا اشکال دارید، یه خورده روی همین مسئله تأمل بفرمایید که آقا ادراک یعنی چه؟ چه حصولیش، چه حضوریش؟ البته اصل بحثش عرض کردیم تو بحث علم میاد، ولی همینجا تأمل کنیم. ادراک حضوری یعنی یافت وجودشه. خب یافت وجودشه یعنی یافت وجود اون معلوم، حضور وجود اون معلوم. خب حضور وجود معلوم چیزی جز خود همون معلوم؟ پس علم عین معلومه. یعنی این فرمایش آقای طباطبایی که در فصل دوم همون مرحله 11 هم میفرمایند، یه فرمایشی است که هم خیلی ساده است و هم بسیار متین. میفرمایند شما علم میگید به معنای حصول و صورت شیء عند العالم. حصول مگه چیه؟ فرمان حصول و شیء وجوده و وجوده نفسه. وجودش چیزی جز خودش نیست. پس اگر علم مورد است از حصول المعلوم عند العالم یا حضور المعلوم عند العالم، حضور و شیء همون نفس و وجوده و وجوده نفس و خود اون شیء. پس بنابراین علم چیزی جز خود معلوم نیست. لا يقال. بله، در علم های حصولی معلوم به ذات رو ما گفتیم علم عین معلوم به ذاته. هیچ وقت کسی نمیگه علم عین معلوم بالعرضه. اصلا فیلسوف اونجوری که مطرح میکنه معلوم بالعرض نیست. هر وقت میگه معلوم یعنی معلوم به ذات. اگه بخواد بفهمونه معلوم بالعرض رو قید میاره. چرا؟ برای اینکه معلوم یعنی اونی که واقعا معلومه، یعنی به دقت العقلیه معلومه، یعنی اسناد معلومیت به او اسناد الا ما هو له و خارج معلوم نیست. دیروز اینو گفتیم که تش نداشتید. و لذت و علا ای حال وجودیه، لذت به هر جورش که باشه، یعنی چه حسیش باشه، چه خیالیش باشه، چه عقلیش باشه، وجودیه. و العلم و عدمی، علم امر عدمیه. یقابلها، مقابل است با لذت به تقابل عدم و ملک. لا یقال، کسی اشکال نکنه که لا ریب این که علم شر بذات، آدم ازش ناراحت شر. و از کان هو ادراک المنافی به ما انه منافن، و چون علم هم که تعریف کردید عبارت از ادراک، ادراک المنافی به ما انه منافن، کان امر وجودی، یا چرا لان ادراک امر وجودیه. و به هازا ینفسخ اون گفته ای که دارن فلاسفه که ان شر عدم و لا غیر، یعنی هیچ وجودی شر نیست، شر عدمه. که البته اصل بحثش در بحث واجب الوجود میاد، یعنی در بحث الهیات بالمعنى الاخص میاد، ولی خب اینو دارن بالاخره، این حرفی است که فلاسفه دارن که شر عدمه. میفرمان اینی که اونجا شما میگید و بحث میکنید، این الان اینجا بهش نقض وارد شد. و من لعنهو یقال، این اشکال وارد نیست. وجود و کل شیء هو نفس و ذالک شیء، وجود هر شیء خود اون شیء، یعنی وجود شیء با خود شیء فرقی نداره. حالا ذهنیان کان او خارجی، یا شما که میگید من علم دارم، یعنی علم دارم به این شیئی که در ذهن من موجوده. خب پس بنابراین خود اون شی وجود داره، وجود خود اون شی همون علم شماست. وجود هر شی خود اون شیه. حالا خود اون شی خواه در ذهن موجود بشه، خواه در خارج. فحضور و ای امر عدمی عند المدرک، پس هر امر عدمی اگر حاضر شد عند المدرک، این که مییابم جاهلم، مییابم که دستم اتصالش از دست داده و بریده شده، حضور هر امر عدمی هو نفس و ذلک الامر العدمی، خود همون امر عدمیه. چرا؟ لاتحاد الوجود و الماهیه، برای اینکه وجود و ماهیت که دوتا نیست، این ماهیت این شیء که تو ذهن شما موجوده با وجودش متحده، پس خودش همون وجود ذهنیشه. علم و معلوم متحدن، این متحدن فقط به خاطر اینه که مفهوم ها دوتاست، تعبیر به اتحاد میکنن، یعنی این دوتا مفهوم اتحاد دارن در مصداق، و الا خارج، یعنی مصداق العلم با مصداق المعلوم اتحاد نداره، وحدت داره، همونطور که توضیح دادیم. پس علمی که موجود است در ظرف ادراک مصداق للعلم، یعنی همون که در ظرف ادراک شما چی رو درک کردی؟ درک کردی اون جهل خودت رو. جهل چیه؟ عدمیه. درک جهل دیگه یه حقیقتی غیر همون یافت اون عدم نیست. یافت عدم هم یعنی خود همون عدم، یعنی همین که این عدم پیش شما حضور داره و هو به عینه همون علم عدمی است که شر به ذاته. پس بنابراین علم امر عدمیه و ادراک در اینجا، ادراک به عنوان یه امر وجودی نیست، چون ادراک العدم چیزی جز خود همون حضور العدم عند العالم نیست. بله بله بله، غیر توضیحیه. بله. مگر غافل باشه. بله، مگر غافل باشه، مثل سنگ. انسان ملتفت همینه که شما میفرمایید، یا در حال التزاز یا در حال علم. ممکن البته التزاز از یه چیز و علم از یه چیز دیگه، به مقدار التفاتش. بله، این میز نه علم داره و نه لذت. انسان غافل هم با میز هیچ فرقی نمیکنه، اما ملتفت باشه البته از این دو حال خارج میشه. مگه انسان التفات به جهلهاش نداشته باشه، التفات به نقیصه هاش نداشته باشه، یا التفات به کمالاتش نداشته باشه؟ اون وقت یه التفات نداره؟ بله. میفرمان این بحثایی که اینجا شد، همه این بحثایی بود که طبق نظر در بحث کیف، مثلا کیفیات محسوسه نظرهایی که گفته شد، کیفیات نفسانیه نظرهایی که گفته شد، اینا همون نظرهایی است که قدیم مطرح بوده. اما امروز در کیفیات محسوسه ملاحظه می‌فرمایید نظرهای جدیدی هست، در کیفیات نفسانیه غور بیشتری شده در روانشناسی، که طبق اون می‌فرمایند که شخص پژوهشگر باید بیشتر تدبر کنه و چه بسا به مسائل جدیدتری در فلسفه نائل بشه. ما مر من القول فی الکیف و احکامهی و خواسته هو المعصور من الحکماء المتقدمین. اون چه که گفت گذشت راجع به سخن، یعنی از سخن راجع به کیف و احکام و خواستش، اونیست که باقی مونده از حکماء متقدم. تمام. و برای متأخرین از علماء طبیعت یک ورود عمیقیست در اون چه که شمردن او را متقدمین از کیف، یعنی عمیق‌تر وارد شدن. اثروا فیه علی احکام و آثار جمعه، که دست یافتن در این کیف یا در این حوض عمیقشون، ضمیر به حوض برگرده بهتره، برای احکام و آثار زیادی که لیم بغیل الباحث المتدبر ان یراجعها، سزاوار است که پژوهشگر اهل تدبر به اونها مراجعه کنه، و یرایی جانبها فی البحث، و جانب اونها رو در بحث مراعات کنه، یعنی توجه به اونها داشته باشه و بر اساس اونها بحث بکنه. خب این بحث ها تا اینجا راجع به جوهر و کم و کیف بود، اما از اینجا به بعد تا آخر مرحله راجع به مقولات نسبیه. برای اینکه مقولات نسبی روشن بشه یه بحث کلی میکنن راجع به مقولات نسبی، ولو عنوانش عنوان اضافه است، یعنی عنوان فصل بحث درباره اضافه است، ولی چون اولین مقوله از مقولات نسبیه، این بحث کلی رو در همین جا مطرح کرد. و اون اینه که میفرمایند این مقولات هفتگانه که نسبیان، اضافه، متا، وضع، عین، فعل، انفعال و جده، این هفت تا مقوله باید توجه داشته باشی، که اینها عبارت نیستن از نسبت، نسبی ان نه نسبت، یعنی اضافه عبارت نیست از اون نسبتی که بین پدر و فرزند است و فرزند با پدر، متا عبارت نیست از اون نسبتی که بین شیء هست با زمان، این عبارت نیست از اون نسبتی که بین شیء هست و مکان. چرا؟ چرا عبارت نیستن اینا از نسبت؟ خواهیم به خاطر دو جهت. یکی اینکه نسبت همون وجود رابطه، نسبت عبارت است از اون وجود فی غیره که هیچ استقلالی نداره، نه در خارج و نه در ذهن، یعنی هیچ مفهوم مستقلی برایش نیست. انسان وقتی نسبت رو میفهمه که طرفینش رو بفهمه و با طرفین نسبت را بفهمه، نه اینکه بعد از تصور طرفین باز نسبت به صورت مستقل تصور میشه، نظیر اینکه بعد از تصور موضوع شما محمول رو تصور میکنید نیست، بلکه نسبت رو باید در طرفینش بفهمید. همونطور که معنای نسبت سر تو با بصره را باید در همون جمله سر تو من البصره بفهمید، یعنی معنای من بیرون از این جمله قابل فهم نیست، به خاطر اینکه معنای غیر مستقله. اگه اووردش کردیش مستقل دیگه معنای من نیست. پس بنابراین وجود رابط مفهوم مستقل نداره. اگه مفهوم مستقل نداره ماهیت نداره، چون ماهیت یعنی اون مفهومی که یقال و فی جواب ماهو، یعنی محمول واقع میشه. یعنی وقتی سوال میکنید ماهو، در جواب این گفته میشه، این جواب هم همون محموله، برای اینکه موضوعش محذوفه به قرینه سوال. شما میگید مثلا زیدون و عمرون و بکرون ما هم، جواب داده میشه انسانون، یعنی هم انسانون، این هم اینجا محذوفه، لذا با اینکه مقوله، میگن مقول به معنای محمول، چون گفته شده، ولی در این گفته شدن به نحوی گفته شده که محمول یک موضوعی هست همواره، لذا مقول رو به معنای محمول معنا کردن، یعنی اصطلاح شده دیگه مقول به معنای محمول، ولی اصل مقول یعنی همون گفته شده. بالاخره ماهیت یعنی مقول، یعنی محمول. خب اگر محموله یعنی مفهوم مستقله، نسبت مفهوم غیر مستقله، پس نسبت ماهیت نیست. خب ماهیت نباشه، فران بحث ما در ماهیات مقولات اش همه اقسام ماهیت هن. پس بنابراین نسبت نمیتونه از مقولات باشه، نسبت نمیتونه مقوله باشه. پس بنابراین مقولات نسبی که میگیم، نه معناش اینه که خود اینها نسبتن، بلکه حالا میگیم یعنی چه. این اشکال اول که اگر بخواهد خود نسبت باشه نمیشه، برای اینکه نسبت یک مفهوم غیر مستقله، در حالی که ماهیت و مقوله مفهوم مستقل. اشکال دیگر اینه که بعضی از این مقولات نسبی درش دو تا نسبته، مثل اضافه. اضافه همونطور که بعداً خواهد آمد درش دو نسبته، یک نسبت پدر دارد به فرزند، یه نسبت هم فرزند دارد به پدر. خب اگر بنا باشه که خود نسبت مقوله باشه، لازمش اینه که یک شی دو تا ماهیت داشته باشه، چون دو تا نسبت هست و این نسبت ها چی هست؟ ماهیت اون شی هست. وقت لازمه که یک شی دو تا ماهیت داشته باشه، و یک شی دو تا ماهیت داشته باشه یعنی اینکه یک شی هم یک شی باشه هم دو شی، چون حدود باعث امتیاز اشیاء است از هم. پس بنابراین نسبت خود ماهیت نیست. پس این که میگیم مقولات نسبی یعنی چه؟ نسبت در چه کاره است؟ ها میفرمند همه این مقولات خود اعراضی هستند، حالاتی هستند حاصل از یک نسبتی. یعنی وقتی بین شی و یه شی دیگر نسبتی برقرار شد، برای خود این شی یه حالتی پیدا میشه که اون حالت مفهوم مستقل داره. ابوت اضافه است. ابوت عبارت است از اون حالتی که برای زید پیدا میشه به خاطر رابطه ای را که داره با فرزندش، یعنی رابطه ابوت نیست، رابطه یعنی همین که اون از این به وجود اومده، این معده برای اونی که از این معنی علت حقیقیه، این یه وجودی است معد برای وجود او. این رابطه اعدادی که بین این و او هست موجب شده که یه وصفی، هیئتی، عرضی حاصل بشه برای زید به نام ابوت. پس ابوت خود نسبت نیست، حالتی است حاصل از نسبت، لذاش میگن نسبی، یعنی در ارتباط با نسبت، مرتبط با نسبت، یعنی یه یا نسبت آوردن. پس بنابراین مقولات نسبی توجه شد که اینها خود نسبت نیستن به دو جهت، جهت اولش البته عامه، جهت دوم مخصوص اضافه است. البحث الاول قد عرفت ان سبعا من المقولات اعراض نسبیه، هفت از مقولات اعراض نسبیه این که اضافه است و عین و متا و وضع و جده و ان یفعل و ان ید. اینجا باید سر سطح باشه. و معنا نسبیت ها، معنا این که اینا نسبی هن، همین است که نسبی هن نه نسبت هن، یعنی انها هیئاتون، اینا یه اعراضی هستن. هیئت تعبیر شیخ اشراق در عرض، هیئت و عرض و بقیه یعنی اصطلاح شیخ اشراق در مورد عرض هیئت، ولی از نظر مفهوم لغوی اینا همه نزدیک به همان، هیئت و عرض، و اصطلاحاً همشون مرادفن، هیئاتی هستن قائم به موضوعاتشون، من نسبن، این من همون من نشویه است، یعنی این هیئاتی هستن که ناشی میشن، برمیخیزند از یک روابطی که موجود است در این موضوعات، یعنی این موضوعات یه روابطی پیدا میکنن با یه اشیایی، به خاطر اون رابطه یه هیئاتی براشون پیدا میشه. پس اون هیئات منشأشون اون نسبه. پس من نسبن یعنی ناشئتون من نسبن، این هیئات برخواسته اند، نشأت گرفته اند از یک نسبی که موجود است در موضوعات. حالا میاد انشاءالله، این یه بحثش بحث سومه میاد. فعلا حالا این که هست یا نیست، فعلا حالا اینو داریم میگیم که اون نسبته نیست، اون نسبته مقوله نیست، یه حالته، اما حالا اضافه هم یه حالتیه یا اصلا نیست یا انتزاع ذهنه. اینو اجازه بفرمایید بحث ثالث. لا ان هذه المقولات عین تلک النسب، نه اینکه خود این مقولات خود همون نسب هستن، اون نسب وجودی. چرا؟ و ذلک به خاطر دو جهت، یکی اینکه قد عرف در بحث وجود رابط و مستقل در خود فصل اول از اون مرحله دوم اونجا گفتیم که نسبت رابطون موجود فی غیره لا استقلال له، اصلا هیچ استقلال نداره، نه استقلال در وجود خارجی داره نه استقلال داره در وجود ذهنی، یعنی شما هم که میخوای بفهمی باید اون را در طرفینش بفهمی، رابطه بین زید و قائم رو شما فقط در جمله زیدون قائمون میتونی بفهمی، لا یهمل و علاشه. خب وقتی اینطوره پس دیگه حمله بر چیزی نمیشه، چنان که بلا یهمل و علیهشه فلا ماهیت علیه، پس این ماهیت نداره. چرا؟ چون ماهیت نیست که یغال، یعنی یهمل و علی شی فی جواب ماهو. خب باشه نسبت ماهیت نداشته باشه ولی مقوله باشه، میفرمانده مقوله که ماهیته، ولی مقولات ماهیاتون جنسیه، پس نسبت ماهیت نیست و ماهیت ندارد، اما مقولات ماهیت هستند. این میشه قیاسی از نوع شکل دوم کرده وسط، محمول در هر دو، وقت نتیجه این میشه که فلا تکون نسبه مقولتن، پس نسبت مقوله نیست و داخل تحت مقوله هم نیست، چون داخل تحت مقوله یعنی یک قسمی از ماهیات باشه، یه نوعی از یک جنس باشه، یعنی باز ماهیت باشه، این یک وجه برای اینکه نسبت نیستن اینها، علاوه بر اینکه نسبت فی بعض هذه المقولات متکرره، نسبت تکرار میشه، متکثره دو تاست، بلکه گاهی بیشتره. اون بیشتره مثل در مقوله وز، در مقوله وز میگیم هیئتی است حاصل از نسبت اجزاء شی به هم و مجموع به خارج. شما که الان نشستید، سرتون با بدن، خود بدن با دست ها، خود قسمت بالای بدن با رانها، رانها با ساقها، یه روابط خاصی دارن که نشستن مجموع این روابط باید باشه. علاوه بر این روابطی که اجزا با هم دارن، یه رابطه هم کل باید با خارج داشته باشه. یعنی آدم باید سرش به طرف آسمون باشه و پایین بدنش به طرف زمین تا نشسته باشه، ولی به عکس باشه نشسته صادق نیست. نشسته یه وضعه که حاصل است از مجموعه از روابط اجزا با هم، که خیلی هر مقدار اجزا زیادتر باشه این روابط زیادتر. پس در وضع دیگه رابطه از دوتا بیشتره، خیلی زیاده. ورمان که علاوه بر این نسبت در بعضی از این مقولات متکرر و متکثره، متکثر این از دو یا بیشتر. فلا معنا لتکرر الماهیه، ماهیت که معنی داره تکرر پیدا کنه، چون لازمش اینه که یک شی دو شی باشه یا بیشتر. خب کدوم مقولات هستن که نسبتش زیاده؟ مثل مقوله اضافه که یجب و فیها تکرر و نسبه، که میاد انشاءالله در همین بحث دوم. و مقوله وز که در او نسبت و بعض اجزاء شی الى بعض هست، که خود این اجزا، حالا اجزا بعضیش با بعضی رابطه دارن، هرچه اجزا بیشتر این روابط چی؟ بیشتر. علاوه بر این رابطه مجموع با خارج هم هست، یعنی این ایستاده بودن یا نشسته بودن به صرف این نیست که اجزای رابطه با هم داشته باشن، چون اگه این باشه حالت ایستاده با دراز کشیده اون وقت میشه یکی، در حالی که دو تاست. نسبت اجزا با هم و نسبت مجموع به خارج هم. و رب ما قامت، چه بسا قائم میشه این نسب برای یه نسب کثیری، یا قامت زمیرش باید میگه به مقوله وز ببخشید، چه بسا قائم میشه مقوله وز بر نسب کثیره ای جدن، برای اینکه این شی اجزا خیلی زیاد داره. پس بنابراین اگه بنا باشه خود نسبت مقوله باشه، باید مقوله وضع هزارها مقوله باشه، چون هر کدوم از اون نسبت ها یک مقوله است. یعنی یک ماهیت باید هزارها ماهیت باشه. فتبینه که مقوله نسبی خود اون نسبت نیست، لذا بهش گفتن نسبی نگفتن نسبت. یه هیئتون حاصلتون لشی من نسبتن کذا و کذا، ان نسبتی چنین و چنان. این چنین و چنان اشاره به این هر هفت قسم میشه، یعنی در بعضی میگیم مثلا نسبتی که یک شی داره با مکان، نسبتی که یک شی داره با زمان و همینطور بقیه. نسبتی که قائمتن به اون شی، یعنی یه نسبتی قائمه به اون شی هست، اون وقت هیئتی حاصل میشه برای اون شی از نسبتی که قائم است به او. اون هیئت رو بهش میگن مقوله، اون وصف رو بهش میگن مقوله، اون عرضه، نه این نسبت. السلام علیکم.